بسم الله الرحمن الرحیم. الفصل السادس فی بیان حکم تقیه فی ایام الغیبته و حدها. تقیه از احکامی در دین و مسائلیه که یه ظاهر خیلی ساده و روشن داره، ولی بحث ها و مفاهیم مختلفی درش نهفته است و خیلی جاهاش هم شاید به یک نوع اختلاف در نظرات و عقاید و اینها برسه. کل تقیه یعنی چی؟ یعنی این که انسان در مقابل کسانی که نظری مخالف با نظر ما دارن، نظر شیعیان دارن و نظر اهل بیت، نظریه در مقابل این نظر دیگرانی هستن و این دیگران قدرت و اسلحه و امکانات و سیاست و اجتماعی ها دست ایناست و ما در برخورد با این حال با چی کار باید بکنیم؟ آیا موظفیم که روی عقاید خودمون بیستیم هر طوری میخواد بشه، یا اینکه نه، باید یه جاهایی ما ظواهری حفظ بکنیم و این ظواهر مثل یک سپری برای ما باشه؟ بعضی از مذاهب شیعه مشخصشون اصولا اینه که به نوعی در واقع این تقیه رو به این صورت قبول ندارن، یا حداقل بخشهایی از این رو قبول ندارن، که مهمترین نمونه شون زیدیه هستند که با قیام زید بن علی بن الحسین علیه السلام شروع میشه و بعد به شهادت اون منتهی میشه و بعد فرزند زید یحیی قیام میکنه و اون هم کشته میشه و الان این حوثی های یمن جزو همین مذهب زیدیه هستن. اینا قائل هستن که تو هر شرایطی باید قیام به سیف کرد. نهود هزار سال امامان یمن حکومت دست اینا بود تا این اواخر که جمهوری شد و یه سری مارکسیست ها اومدن، یه سری ملیگره ها و ناسیونالیست ها اومدن و حکومت رو از اینها گرفتن و الان هم در این حوثی ها بر این مذهب هستن و عمل کردشون هم در جهان معاصر دین اینا هیچ به هیچ چیزی قدرت ها نمیتونن اینها رو آروم بکنن. این کاری نداره که مثلا ناب هواپیمابر آمریکاست این میگه که باید حمله کرد، یا مثلا به اسرائیل میگه که هر لحظه که تو بزنی منم میزنم. و این قیام به سیف نگاه اینهاست، میگن باید در هر شرایطی این قیام به سیف باید باشه، باید با شمشیر با اسلحه باید قیام بکنیم و هیچ وقت نباید، ما اصلا صلح نداریم. صلح به این معنا که ما همیم به اون معنا نداریم. اهل بیت از همون زمان، از زمان یحیی بن زید و زید بن علی بن حسین علیهم السلام، اینها در واقع شیعه رو امر بر تقیه میکردن، خودشون هم قیام نمیکردن و قیام در قیام های اینها هم شرکت نمیکردن و علاوه بر زیدیه که قیام هایی داشتن و بعد هم مذهب مشخصی شدن، البته بسیار نزدیک به شیعه هستن در همه چیز و تو اون زمان ائمه بن الحسن فرزندان امام حسن یه تعدادشون قیام کردن و اونها همه قیام ها مثلا به شکست خورد و کشته شدن. ائمه هم با اینها همراهی نکردن، همینطور که زمانی که بنی امیه در زوال قرار گرفت و در ضعف قرار گرفت، ائمه شیعه اولین کسانی بودند که مردم بهشون مراجعه کردند، حتی بعضی از خراسانی ها که اصل نیروی بنی العباس شدن بعد از این، ابتدا به ائمه مراجعه کردن و مردمی هم که با بنی امیه می جنگیدن و بنی امیه رو سرنگون کردن، اینها هم شعارشون الرضا من آل محمد یا لسارات الحسین، این شعارهایی بود که شعارات اهل بیت رو می دادن. اما چون اهل بیت کنار کشیدن و همراهی با اینها نکردن، قدرت دست بنی العباس افتاد و اگه اونا می آمدن اینا نمی دادن. اما ائمه تو اینجا اعتقاد به تقیه و کنارگیری در از این امر داشتند و تو روایات زیادی با اینکه مثلا یحیی و زید رو از حیث مقامات ستودن به عنوان آدم های خوب و وقتی خبر شهادت یحیی به خصوص به حضرت میرسه بسیار گریه میکنه و بعضی از روایات در دال بر علو و مقام این هاست، با این حال در این قیام شرکت نکردن. بعد این بحث این که حالا نگاهشون چیه که تو بحث های مختلف این که در نگاه اهل بیت جنگ و صلح چه زمانی رخ میده و نگاهشون به حکومت چیه، نگاهشون به قیام چیه، تو این البته نظرات متفاوتی که تو بعضی از فایل های صوتی که در دسترس دوستان هست این بحثش رو کردیم که در مقابل این نظراتی که مثل زیدیه که یعنی در هیچ حالتی ما صلح نداریم و همیشه باید قیام بکنیم، و در مقابل کسایی فرض کنیم مثل پیش از انقلاب انجمن حجتیه چنین و خیلی های دیگه چنین نگاهی داشتن که ما قبل از قیام حضرت هیچ قیامی مجاز نیست و هر قیامی حتما به شکست منتهی میشه، و بعضی از روایاتی هم که در این رابطه هست، این روایات گوناگونه، این روایات اینطوری هم ما داریم. حالا در بین این دو نگاه و نگاه‌های دیگه شبیه این که وجود داره، نگاه اهل بیت چگونه بوده؟ این بحثی است که تو جاهای دیگه بحثشو کردیم و فایل‌های صوتیش هم در دسترس دوستان هستش. وقت این تقیه یه معنای عامی است که همه اینها رو شامل میشه. آیا ما مجاز هستیم که در مقابل مخالفین خودمون گاهی اوقات مذهبمون و نگاهمون رو مخفی بکنیم برای جلوگیری از ضررها یا به هر دلیل دیگه یا نه، و حدش چیه، وقت این چرا اینطوریه؟ تو اینجا تو این روایات یه میداری عمیق‌تر به این پرداخته شده، البته کلی‌تر. بحث حکومت یا بحث قیام یا بحث اینه که ما با اونها جنگ مسلحانه بکنیم یا نکنیم، این به خصوص خیلی بحث نشده، بیشتر نگاه به وظیفه فردیه، اینکه فرد در مقابل مخالفین چیکار باید بکنه، به خصوص تو اون زمانی که شیعه در فشار بوده و شرایط سختی داشته و هر فردی نیازمند دستورالعمل مشخصی برای این کار بوده، چون فضا چنان حاکم بوده که کسی تو بعضی موقعیت‌ها کسی حتی این شیعیگریشو یا توجهشو به اهل بیت بیان می‌کرده اسباب مشکلات براش می‌شده، تو بعضی موقع اینقدر شدید بوده. حالا اینه که اینا چه کار باید بکنن و چه جوری باید بکنن، تو این روایات یه مجموعهشون جمع کرده که آقای پهلوان جمع کرده که بسیار جالبه. اولش که اون مرحله اول تقیه است، اینی که دستور به تقیه، من ترکها قبل خروج قائمنا فلیس من، این روایت حسین ابن خالد از امام رضا علیه السلام که کسی در قبل از خروج قائم آل محمد علیه السلام بخواد قیام بکنه، این با ما نیست، ما دستور قیام ندادیم. و اینه که بعدش دیگه تقیه در کار نیست. اذا قام قائمونا، دومی روایت دوم، اذا قام قائمونا سقطت تقیه و جرد از سیف ولم یأخذ من الناس ولم یعتهم الا به سیف. دیگه وقتی که حضرت ظهور میکنه دیگه تقیه در کار نیست و شمشیرها کشیده میشه و همه چیز شفاف و روشن، اهل حق میان وسط میدون. و روایت چهارم دوباره یک نوع تأکیدی بر این، عبدالله ابن ابی یعفور قال سمعت و ابا عبدالله علیه السلام امام صادق میفرماد التقیت و ترس المؤمن، ترس نوشته غلط، ترس، ترس المؤمن سپر مؤمنه، و تقیت و حرز المؤمن ولا ایمان لمن لا تقیت له. دستور به تقیه است. یه تقیه، حضرت میفرماید تقیه چیه؟ تقیه مثل سپره، شما نمیتونید بدون تقیه. حرز این پناهگاه، عامل نگهداری مؤمنه، انسان باید مواظبت بکنه بر جان خودش، بر مال خودش، بر فضای خودش. از چه طریقه؟ از طریق تقیه. و پنجمی، کلما تقارب هذا الامر کان اشد للتقیه، هرچی که این امر، امر قیام نزدیکتر بشه، قیام حضرت نزدیکتر بشه، غلبه مخالفین شدیدتر، دنیا پر از ظلم و جور میشه، و وقتی که اونطوری میشه طبعا تقیه هم شدیدتر میشه. بعد روایت هفتم، از تقیت و دینی و دین آبایی، و این دوباره دستور به تقیه. و روایت نهم، حضرت امام صادق بعد از قول پدرشون نقل میکنن که حالا این ادامه داره، لا والله، احتمالا یه سوالی بوده، چی بوده که اینجا تو روایت نیست، ما علی وجه الارض شیء احب الیه من التقیه. یه کمی عمیق‌تر از اوناست این تقیه، اینقدر اهمیت داره. یا حبیب انه من کانت له تقیتون رفعه الله، من لم تکن له تقیتون وزه الله، و ان الناس انما هم فی هدنت. این دستورات تقیه. بعد در روایت دیگه‌ای که امام صادق، مفضل از امام صادق، از این آیه‌ای که در ارتباط با ذوالقرنین هست، که ذوالقرنین، از ذوالقرنین میخوان که یه چیزی، یه مانعی بین ما و دشمنان ایجاد کن، ذوالقرنین هم میگه که یه چیزی من براتون ایجاد میکنم که اینا نمیتونن ازش بگذرن و زیرش نمیتونن یک شکافی ایجاد کنن، یک کانالی نقبی بزنن، کانالی ایجاد بکنن. حضرت میفرماید که این تقیه است برای شما، این تقیه. ازا عمل تب تقیه لم یقدرو لک علا حیلتن و هو الحسن الحسین. این یه قلعه خیلی محکمه. و سار بینک بین اعداء الله صد، شما اگر تقیه باشین بین شما و دشمنان خدا یه مانعی ایجاد میشه که لا یستطیعون له نقبا، نمیتونن زیرش یک نقبی، زیر یک چیزی، خللی ایجاد کنن که بتونن از این سد بگذرن. این سد برای شما چیه؟ تقیه است. وقتی که روایت بعضی روایت های، بعضی این تیکه های روایت رو میخواین در نظر بگیرید، ببینید که بحث از این که فقط ترس المؤمن باشه یا حرز المؤمن باشه، فقط برای نگهداری باشه، مسئله یه مداری عمیق‌تره. عمقش هم ظاهرا اگر بخوایم تعقل بکنیم و چیه، این یک چیزی مبتنی که به دین ما ربط داره. توی روایت سوم بعد از اینکه روایت چهارم بعد از اینکه حضرت میفرماید که ترس المؤمن و حرز المؤمن، بعد میفرماید که لا ایمان لمن لا تقیت له، کسی که تقیه نداره ایمان نداره. این چرا اینطوریه؟ خب اگر مثلا کسی که تقیه نمی کنه این اشتباه می کنه، اما ایمانش دیگه چرا نیست؟ این ظاهرش اینه که نشون دهنده اینه که حضرت میخواد این رو اشاره بکنه که حقیقت ایمان این عمل بیرونی نیست. این نیستش که ما با دشمن ها بجنگیم. جنگ و جهاد یه چیزیست که مثل جهاد اصغره، یه جهاد اکبری تو درون انسانه. و آدمی که با حرکت بیرونی، با این که مثلا فقط با امر معروف ظاهری، با حرکت بر علیه دشمنان میخواد که اقدام بکنه، این یه نوعی اون حقیقت دینی درون خودش رو فراموش کرده. حقیقت همه ایمان برای جهاد نیست، جهاد برای ایمانه. اینه که من یک حرکتی بر علیه دیگران بکنم زمانی ارزش داره که من خودم اول درون خودم یک پاکسازی کرده باشم. وقت کسی که این میخواد این پاکسازی رو بکنه، باید فضای بیرونی رو در هدنه، در یک آرامشی ابتدا قرار بده تا بتونه به خودش برسه. اما این نه، این ترک بکنه صرفا بره شعار دادن، بره مبارزه کردن، جهاد کردن، این چه بسا اون امر درونی رو فراموش کرده. اینه که یه جاهای عبارت های اینه که لا ایمان لمن لا تقیت له، لا دین لمن لا تقیت له. و اینه که هر کس که باشه، دوباره در روایت هفتم لا ایمان لمن لا تقیت له، و و عبارت های دیگه که اینه که هیچ چیز نزد من محبوب تر از تقیه نیست، و عبارت های اینطوری. این عبارت های اینطوری، البته این که هیچ چیز نزد من به این اهمیت نیست، یه بخشیش به خاطر همون مسائل سیاسی و به خاطر همون ترس المؤمن و حرز المؤمن اینا میتونه باشه، اما یه بخش دیگرش هم به نظر میرسه که فضایی ورای اونه. تو روایت سوم دوباره از این شدیدتره، نشون دهنده اینه که تو تقیه یه چیزی نهفته ورای این. حتی ان ابی عمر الاعجمی قال قال لی ابو عبدالله، ابو عبدالله علیه السلام، ابو عمر الاعجمی میگه که حضرت به من فرمود که یا ابا عمر ان تسعت اعشار الدین فی التقیه، اگر دین 10 قسمت داشته باشه 9 قسمتش تو تقیه است. این دیگه اون مطالب گذشته، این 2 مطلب قبلی که گفتیم، این تعقل این روایت رو ممکن نمی کنه. اگر ما بخوایم این روایت تعقل بکنیم، معلومه که یه چیزی بالاتر از این نهفته است. اینه که در اینجا حضرت می فرماید که 9 دهم دین تقیه است. این نشون دهنده چیه؟ نشون دهنده اینه که کسی که تقیه رو نداره، انگار که این درون بخش زیادی از اون حقیقت ایمانی خودش به نتیجه نرسیده. و اینه که فرد توان نداره این زبون رو نگه داره، توان نداره خودش رو نگه داره و توان نداره که این درونش ببخشید بیرونش رو مدیریت بکنه، انگار که این درون یه نقصی داره. حالا اینا که ما میگیم البته داریم تعقل میکنیم، یعنی ما نمیتونیم نسبت بدیم که حضرت حتما در این روایت منظورش اینه، ما چه میفهمیم منظور چیه. این منبع حکمت یک کلمه ای ازش خارج شده، ما اونو که دسترسی به اون منبع نداریم، اما موظفیم که این رو تعقل کنیم. تعقل کنیم یعنی چی؟ یعنی به تناسب عقل خودمون بسنجیم و ببینیم چه توضیحی و چه عقلانیتی پشت این کلام میتواند نهفته باشد و بعد ما بگیم این احتمال داره که معناش این باشه و در همین حد احتمالی برای ما مفید باشه و اما نسبت نمیتونیم بدیم. اینجا هم اون چیزی که ما میفهمیم اینه، این اهمیتی که در تقیه هست در اینجا توی این روایت به نظر میاد که همچین چیزیه که انسانی که تقیه نمی کنه و نمیتونه مدیریت فضای بیرونشو داشته باشه، این درون یه ضعفی داره. این دین که اصلش درونیه و در وجود انسانه یه ضعفی داره که نمیتونه این کارو بکنه. بنابراین نه دهم انگار که نه دهم دین تو تقیه هست. وقت از این در واقع در میاد چی؟ در میاد که اصولا تقیه برای چه کاریه و حدش چیه؟ تقیه اصلش برای یک ظاهری و یک باطنیه. ظاهرش برای اینه که همون حسن حسین باشه، ترس باشه، هرز باشه، این ظاهرش. و واقعیتش باطنش برای چیه؟ برای این که افراد متوجه بشن که حقیقت دین اون چیزیست که در درون انسان رخ میده و اینا شما بزنید همه عالم رو خراب کنید، امر معروف کنید، ارشاد کنید، گشت ارشاد بزنید، همین رو بزنید، حتی این درون خرابه چه فایده داره؟ این تقیه یک امریه که کمک میکنه که این درون درست بشه و اینه که انسان از در درجه اول موظف به درون خودشه بعد به دیگران. اگر اینو تونست به کاری کرده، اگر نتونست پایی نداره. وقت این میشه چی؟ این میشه حد تقیه. در واقع از حیث ظاهری یک حدی پیدا میکنه و از حیث باطنی هم یه حدی. از حیث ظاهری چیه؟ از حیث ظاهری اون فلسفه که داره تو روایت دهم، لا یحل قتل احد من الکفار و چی فی تقیه الا قاتل او صائن فی فساد. شما کسی نداری، نمیتونی از کفار و کسایی که مخالف هستن کسی رو بکشی بگی این قاتله، در جایی که در زمانی که موظف به تقیه هستی، زمان قیام قائم ثابت شده است، مگر کسی که قاتل باشه یا سعی در فاسد فلعرض باشه، یعنی فساد در کارش چیه؟ کارش داره مثلا فرسون مثل افرادی که نشستن مثلا توی اسرائیل دارن برنامه ریزی میکنن، خودشون قاتل نیستن اما اینا فساد فلعرض دارن ایجاد میکنن، اینها رو میتونی بکشی. و ذالک اذا لم تقل علی نفسک ولا اصحابک. این هم یه موقعیست که حد ظاهریش اینه که اون چیزی که شما داری میکنی، اون ضرری که داری میزنی به دیگران همراه نباش با یک ضرر بیشتری بر خودت. یه نفر از اونها بکشی، دو نفر این بر کشته بشن، این طوری نیست. وقت بعضی جاها این خیلی صفر گرفتن، مثلا تو بعضی از روایات داره که ما راضی نیستیم که 40 نفر از مثلا مخالفین، شاید عبارت یهوده همچین چیزی، از اینایی که ضد شما هستن کشته بشن به این که 1 نفر از شما کشته بشه. بعضی موقعیت ها اینطوری حفظ جمعیت تشیع لازم بوده. حالا این همیشه البته نیست، دوباره یک ملاک های عقلی داره. بعد تو اینجا لا هنس ولا کفارت علی من حلف تبعیتا یدفع بذلک ظلما عن نفسه. یک کسی که تقیه، از رو تقیه یک قسم دروغی میخوره، میبرنش مثلا تو زندانای اسرائیل، اونجا مثلا میگن یه چیزی ازش میپرسن، این مجبور اطلاعات غلط بده، چون اطلاعات غلط نده جان یه سری در خطر میفته، مجبور اطلاعات دروغ بده. اونجا میگن قسم بخور، قسم بخوره، قسم دروغ بخوره، قسم دروغ بخوره، این حتی کفارم نداره، چون این مجبور بوده و تقیتاً داره انجام میده. و اینکه از تقیتو فی کل ضرورتن و صاحبها اعلم بها حین تنزل به. اینجا یه میداریم ملاک رو کامل تر میکنن. تقیه برای چه ضرورته؟ یه جایی که انسان برای حفظ خودش و افرادی که موظف به حفظ جان اونهاست، مثل خانوادهش، دوستانش، جمعیت که تو در جبهه حق هستن، یا مردم عادی که ممکنه جانشون در خطر باشه، یا هم حتی مردم غیر مسلمانی که اینها جانشون در خطره، اینا همه چی برای تقیه اینجا ضرورت وقتی ایجاب کنه تقیه هم درست. حالا اینجا ضرورت چجوره؟ ضرورت عقلیه. صاحبها اعلم بها حین تنزل به. کسی که تو حالت تقیه قرار بگیره کاملا میتونه درک بکنه که کجا ضرورت داره کجا نداره، و غیر اون نمیشه. وقت توی جایی توی روایت 16 هم انما جعلت تقیتو لیوه غنبه دم. تقیه برای چی؟ برای اینکه جان و مال و خون مردم حفظ بشه. فاذا بلغت دم فلیس تقیه. موقعی که به حد خون ریزی برسه دیگه اینجا تقیه نیست. به حد تو خون ریزی بود یعنی چی؟ یعنی بگم به من بگن که یا برو مثلا فلان کس رو بکش یا میزنی میکشیمه، اینجا دیگه تقیه نیست، چون خون منم با خون اون هر دو در اینجا در معارضه با هم قرار گرفتم. من نمیتونم یکی دیگر رو بزنم بکشم برای اینکه خون خودم ریخته نشه، اینجا دیگه تقیه نیست. یکی اولین حد روشن و آشکاری که برای تقیه ذکر میشه همینه که حق نداره انسان برای تقیه ممکنه که حرف غلط بزنه، قسم دروغ بخوره، پولی بده، اینها امکان نداره. اما آیا برای تقیه میتونه بزنه یه نفر رو بکشه؟ بگیم چرا اینو کشتی؟ بگه تقیه کردم، چون اگه نمیکشتمش اینا میزدن فلانی رو میکشتن. این فرقی نداره، تقیه دیگه در لیست تقیه تو فدم. وقت این در واقع چیه؟ این یکی از حدودش که نداره. و از این و از اون بحثایی که قبلا گفتیم معانی کاملتری در ارتباط با حد تقیه پیدا میشه. یعنی که چیزی که شما از طریق تقیه به دست میارین چیزی نباشه که بیشتر از چیزی باشه که از دست میدید. انسان توی تقیه که میکنه مثلا اظهار ایمان رو دیگه نداره، یه سری چیزها رو از دست میده، اما در اثر تقیه یه سری چیزا حفظ میشه. حالا اونایی که حفظ میشه اهمیتش بالاتر از این چیزایی باشه که از دست میره. مثلا برای این که یه ذره کوچیک مالی، مثلا یه فرض کنید که من میخوام برم یه پروژه بگیرم توی مثلا یه جایی خارج از کشور، یه پروژه بگیرم و یه سری مثلا پولی به دست بیارم، این به من بگن که تو بیا به مثلا به اعتقاداتت به چیزت خلاف این بکن، تو تلویزیون بیا اعلام بکن، ما این پروژه رو بهت میدیم. خب این اینجا دیگه تقیه نیست، به دلیل اینکه من برای اینکه یه پولی به دست بیارم برم در خلاف اعتقاداتم بگم، اونم تو تلویزیون، اینجا دیگه حق این کار رو ندارم. یا اینکه کمکی بکنم و از طریق کمکی که به اینها کردم به عنوان تقیه یه چیزی بیشتر رو از دست بدیم. از دست دادن هم ممکنه از جنبه سیاسی باشه، تبلیغاتی باشه، خانوادگی باشه، نمیدونم چه. اینا حدش رو باید با این سبک سنگین کردنی که هست مشخص باشه. و بعد اون وقت از این باز هم اینا حدود ظاهریه، اما حدود باطنیش اینه که انسان از طریق این حفظ تقیه، همونطوری که صحبت شد اولش، باید بتونه ایمانش رو کاملتر بکنه. در درجه اول جانش رو حفظ بکنه، اما در اصل باید بتونه به یک ایمان کاملتری برسه. تقیه حسن حسینه و ترس و هرز قلعه ای که برای چی؟ قلعه ای که برای اینکه توی این قلعه ما بتونیم به رشد و کمال معنوی و روحی برسیم، نه اینکه فقط برای زندگی باشیم. اینا باید، این ملاک تو امر باطنی تقیه باید به شدت رعایت بشه. وقت ببینید که بعضی روایات توی روایت عن ابی محمد الحسن ابی محمد الحسن ابن علی العسکری علیه السلام، در حضرت امام حسن عسکری می فرماید که امام ان الرضا علیه السلام جفا جفاعتا من الشیعه و حجبهم. امام رضا یه گروهی از شیعه رفتن خدمت حضرت برسن، حضرت بهشون اعتنایی نکرد و حاضر به ملاقات نشد. فقالوا یا ابن رسول الله صلی الله علیه و آله ما هذا الجفا جفا العظیم والاستخفاف بعد الحجاب صعب، چرا اینطوری با ما رفتار میکنید؟ فقال لدعواكم انكم شیعه امیر المؤمنین علیه السلام، شما از یه طرف ادعا میکنید که ما شیعه امیرالمومنین هستیم و انتم فی اکثر اعمالکم مخالفون، در صورتی که کاراتون همه مخالف این مشی امیرالمومنین هست، و مقصرون فی کثیر من الفرائض، تو بسیاری از واجبات هم کوتاهی میکنین و انجام نمیدین، و تهاونون به عظیم حقوق اخوانکم، و برای ادای حقوق بر اهمیت برادران دینیتون کوتاهی میکنین، توجه نمیکنین. بعد اینا تا اینجا، بعد ادامش، و تتقون حیث لا تجب التقیه و تترکون التقیه حیث لا بد من التقیه، اونجایی که تقیه لازمه نمیکنین، اونجایی که لازم نیست میکنین. در واقع یه نوعی احتمالاً اینطوری بوده که اینا تقیه رو نه از روی حفظ دین و مصالح برادران دینی، بلکه از روی جلب منفعت می‌کردن. مثل اینه که یه جایی که آدم خوف این داره که به مثلا کسی، به یه فردی، به یک شیعه‌ای که این مثلا خیلی ازش خوشش هم نمیاد، به زبان امروز مثلا جناح سیاسی مخالف منه، یه جایی من باید یه چیزی رو قایم بکنم که این به مخالف سیاسیم که از جناح مقابل منم خیلی ازش بده میاد، به اون زهری باید نشه، بذار بشه دیگه، بذار بهتر، یه چیزی، یه مشکلی پیدا بشه برای این، اونم نه به دست من، به دست دشمنان من، این بهتر از چیزه، با یه تیر دو نشون میزنم. اینجا تقیه نمی کنم، یه جایی که منفعتی هست برای خوده و جای تقیه هم نیست، منفعت مثلا مالیه، یا اینکه داره دشمن یه دروغی میگه، این دروغ به نفع جناح سیاسی من برقرار میشه و من میتونم جلوشو بگیرم، اینجا میگم تقیه میکنم. این چی میشه؟ این در واقع تترکون التقیته حیث لابد من التقیه و تترکون حیث لا تجب التقیه. این اینا یکی از اشکالاتشون این بوده. وقت تو باز هم روایت دیگه، روایت 14، ستدعون، این از امیرالمومنین نقل شده که ستدعون الى سب فسبونی و تدعون الى البراءت منی فمد الرقابه فانی على الفطره. به زودی بعد از من یه گروهی میان که این گروه توی روایت بعدی، روایت 15 عبارت شدیدتری داره، کسایی که شکمهای گندهی دارن و حلقومهای گشاد، یأکل ما یجد و یطلب ما لا یجد، هرچی که در دستش باشه میخوره. اونا منظور خوردن طعام نیست، یعنی هر منفعتی سیاسی اجتماعی تبلیغاتی در دستش باشه این استفاده میکنه، هرچی هم که نداره سعی میکنه ایجاد کنه. و فقتلوه و لن تقتلوه، بکشید و نمیتونید بکشید یا نمیکشید. وقت بعد ادامه همون عبارتی که در 14 هست، علاوه انه سیعمرکم به سبی و البراعت منی و اما سب و فسبونی. سب یعنی این اعلام بدگویی با زبان، و حضرت می فرماید که وقتی که اینطوری شد ابن داره شما زبونتون نگه ندارید. فَإِنَّهُ لِي زَكَاتٌ وَلَكُمْ نجات. این برای من باعث میشه که مقامم بره بالاتر، هرچی به من بدگویی کنن من انگار که برای من زکات دارم، من پاکتر میشم. برای شما چی؟ برای شما هم باعث نجاته. و عمل براعتو فلا تبرعو منی، اما از من تبری نجوید. تبری نجوستن در مقابل اون سب ظاهری احتمالا منظور اون عمل درونیه، چون که براءت ظاهری کمون سب میشه. اما حضرت میفرماید که انگار که بین این دوتا یه فاصله میذاره، انگار که همون بحث اون معیار ظاهری و باطنیه، ظواهر رو یک کمی اب نداره رعایت بکنین، اما باید بر این مسیر حرکت من برین جلو. فإنی ولدت علی الفطره و سبقت علی الایمان و الهجره، من در واقع فطرت شما هستم، یا من بر فطرتم، یا من بر فطرت خودم هستم، هم معانی مختلفی میشه در نظر. بالاخره این جایگاه من برای شما جایگاه ایمانیه، شما نمیتونید از این باید بیشتر نزدیک بشید. تو روایت بالاری و مد رقاب، گردناتون رو بلند بگیرید، سرتون رو بالا بکنین و اصلا هم ناراحت نباشین و به هیچ صورتی از این که جامعه برخلاف مسیر شما رفته و به سمت سب امیرالمومنین داره میره و این فرد شکم گنده حلقوم گشاد فاسد بر جامعه حاکم شده، از این نه تنها ناراحت نباشید بلکه افتخار کنید، گردناتون رو بلند بگیرید، سرتون رو بالا بگیرید. وقت دوباره در روایت 17 لم تبقى الارض الا وفيها منا عالم یعرف الحق من الباطل، همیشه یه حجتی روی زمین هست. و قال انما جعلت التقیت لیوغن به الدم فاذا بلغت الدم فلا تقیت. تغییر تا زمانی است که شما نخواهی خونه بریزی به عنوان تقیه، حق نداری بزنی یکی رو بکشی. و ایم الله لو دعیتم و تنصروننا لقلتم لا نفعل و انما نتقی. بعد حضرت اینجا انگار که یک نوع شماتتی میکنه، میگه شما در هنوز به مرتبه اینکه ما برای شما یه تکیهی بکنیم و بتونیم از شما کمکی بخوایم دوین نیستیم. برای اینکه اگر شما رو دعوت کنیم که ما رو کمک بکنیم، میگیم ما انجام نمیدیم، ما داریم تقیه میکنیم. و لکانت تقیتو احب الیکم من آبائکم و امهاتکم. تقیه رو از پدر مادرتون بیشتر دوست داریم، یعنی در این که با منافعتون سازگاره. ولو قد قام القائم محتاج الى مساعدتکم. ولی وقتی که قائم بیاد دیگه به این کاری نداره، به شما کاری داده. و الاقام فی کثیر منکم من اهل النفاق حتی الله. تو شماها یه آدم های زیادی هستش که تقیه رو به خاطر نفاقتون میفهم دوست دارین. یعنی در واقع اینطوری اینجا این نکته مهم پیدا میشه که تقیه برای تکمیل ایمانه، نه برای ضعف ایمان. تقیهی که از روی ضعف و نفاق باشه، یعنی از روی ضعف به این معنی که میترسه قیام کنه، میترسه مبارزه کنه، میترسه بره تو جبهه بجنگه، میترسه که بیاد حرفو بزنه، و چون میترسه میگه تقیه میکنم. این تقیه تقیه است که ولو اون ملاک ظاهری داره اما ملاک باطنی رو نداره. یا تقیه که رو نفاقه، تهش میبینی اون حرف دشمنا رو بیشتر دوست داره، میگه اونا پول دارن، امکانات دارن، زندگی خوبه، لذت میده، صفا میکنن، سفر خارجی میرن، همه چی دارن، و در ته دلش اینه انسان مثلا. اون وقت بعد میگه که چرا اینجا اون مطلب رو نگفتی؟ میگه دارم تقیه میکنم. ممکنه که ملاک ظاهری داشته باشه، اون ملاک باطنی رو دیگه نداره. یک نوع نفاق، نه اون نفاقی که انسان دروغ میگه و ایمان نداره، نه، یه مرتبه بالاتر نفاق، یعنی ایمان تو اعماق قلبش ننشسته. و وقتی که حضرت ظهور بکنه این نفاق ها میریزه بیرون.